اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فدرزین. ما بحثمان با توفیق پروردگار متعال درباره کتاب صلات اعداد فرائض و نوافل ها، این فصل اول این بحثه که اعداد فرائض و اعداد نوافل فرائض چند تا هست، این بحث میکردیم. البته محور بحث ما هم کتاب عروه است که مطالعهش برای ما راحت تر و سرراست‌تر و معلوم تره. کتاب عروه از جهت این که اولا فقهای بزرگ ما بر اون حاشیه دارن، ما از اون حواشی اونها مطالب بسیاری میفهمیم و مبانی اونها برای ما روشن میشه. دوم کتاب عروه شرح داره، یکی شرحی که مستمسک شرح عروه است، مستمسک آیت الله حکیم، یکی مستند آیت الله خویی، اونم شرح عروه است. بس این کتاب هم حاشیه زیاد داره هم شرح داره. علاوه از این فقهای دیگر ما هم به اون نظر دارن. از این جهت ما عروه را انتخاب کردیم برای بحث خودمان که بر اون محور بحث میکنیم. بحث ما هم در فصل اول اعداد فرائض و نوافل ها بود. چند تا مسئله از این خوانده شد. مسئله ای که امروز شروع میکنیم این مسئله است. مسئله دوم از همان عروه، الاقوا استحباب القفیله. درباره قفیله امروز با بحث بکنیم. الاقوا استحباب القفیله و یه رکعتان بین المغرب و العشاء، و قفیله دو رکعت نماز میان مغرب و عشاء. ولکنها لیست من الرواتب، ولی فتوایش اینه که قفیله جز رواتب نیست. رواتب همانطور که عرض کردیم چهار رکعت قبل از ظهر باشید، هشت رکعت قبل از ظهر بود، هشت رکعت قبل از عصر بود، چهار رکعت بعد از مغرب بود. صلوات وتیره که جلوسان خوانده میشه و تعدان دو رکعت است، به یک رکعت حساب میشه. 13 رکعت هم نماز شب و شب و نافله، دو رکعت هم نافله نماز صبح، که اون 34 رکعت و این هم 17، کلن 51 رکعت. اینا رو ما عرض کردیم. حالا در اینجا بحث این است که بین مغرب و عشا دو رکعتی هم داریم، یکی قفیله است یکی وصیت. بحث اینه که این قفیله یا جزء همون 34 رکعت نافله است یا نه قفیله خودش مستقله. حالا عروه اینطور میگه، الاقوا استحباب القفیله. اقوای نسی قفیله مستحبه و هی رکعتانه بین المغرب و العشاء، و این قفیله دو رکعته میان مغرب و عشاء، نماز مغرب و عشاء. ولیکن ها لیست من الرواتب، ولی قفیله جز رواتب نیست. اون 34 رکعت کرد کردم که اونا نوافل بودن، این جز اون نیست، یک نماز مستقل نیست، بین مغرب و عشا خوانده میشه. ولیکن نه لیست من الرواتب یقرا فیها فر رکعت الاولا، در رکعت اولا یقرا بعد از حمد و زنون ذهب مغازبا، که این آیه 87 از سوره انبیا سوره 21 قرآن کریم بعد از رکعت اولا قل هو الله احد نمیخوانه، بعد از هم بعد از آن فزن نون رزه و ما مغاز و فزن نرلن نقدر علی، این آیه از آیه 87 از سوره انبیا. خب بعد حالا ایشان اینجور نوشته که وزن نون ذهب مغاز با وزن نلن یقدرن نقدر علیه فان را فظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک نجزی المؤمنین. این آیه 87 از سوره انبیا است، در رکعت اول بعد از حمد خوانده میشه. رکعه دوم باز بعد از حمد و عنده ها مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر اما تسقط ورقه لا یعلمها ولا حبه فی ظلمات الارض ولا ظلمات ولا یابس الا فی کتاب مبین. اینم آیه این در سوره انعام آیه 87 ظاهرا باشه، در سوره انعام. خب حالا باید که جوانده نمیشیدم ارسان خدمتان اگر زاشه که وزن نون ذهب مغازبا آیه 87 در سوره انبیاس و انده ها مفاتل قیب رکعه دوم آیه 59 از سوره انعامه وزن نون ذهب مغازبا الاخر آیه 87 در سوره انبیا. سوره انبیا هم سوره 21 قرآن مجید و انده ها مفاتل قیب از سوره انعام، انعام سوره ششم قرآنه آیه 59. خب حالا اینجا چند تا مطلب خدمتتان عرض میکنیم. عروه که اینجا گفتن بلاکن ها لیست من الرواتب، ولی این جزء اون رواتب 34 رکعت گفتیم جزء اون نیست، در رکعت اول به این طور، رکعت دوم به این طور. خب بعد از اینکه این دوتا یوسف بین مغرب عشا صلات وسیح را باشا و یه رکعتانه به این ترتیبی که ما عرض کردیم خوب خوانده میشه. و اینجا مطالب خیلی زیاد هست در اینجا. اول اینکه آیا قفیله چند تا مطلب بحث بشه. اول در مدرک و سند این نماز قفیله، خب بالاخره عبادات توقیفی هست از شارع مقدس باید برسه، ثبوتش برای ما مسلم باشه تا بگه مستحب حکم استحباب، در صورتی میتوانه که باز داره سند برای ما مسلم باشه. این یک بحثی در اینجا هست. نوع فقهای ما قائلا به این که این بر مستحبه، فقط آیات الله خویی اشکال کرده که سند ضعیفه، که عرض میکنیم که دلیل آیات الله خویی چیه. خب باز باید توجه کنیم به این که این در شرایع وجود نداره صلات قفیله. ما دو تا کتاب داریم که در متون فقهی اونا خیلی مهمن، برای اونها فقهای ما شروع نوشتن. یکی کتاب شرایع که شاید 100 تا شرح برای شرایع نوشته شده که جواهر مثلا جز شرح شرایع و هاکزا. یکی این کتاب قواعد علامه است. خب اونم باز بسیار مهمه که برای قواعد علامه هم شاید در حدود همان 60-70 تا شرح نوشته شده. کشف اللسان، جامع المقاصد، اینا همشون شرح قواعد علامه هستن. خب اینم عرض کنم خدمت محترمتان که یکی از کتابایی که خیلی باید ما به اون آشنا باشیم کتاب از ذریع الی تصانیف شیعه است. از ذریع عباره شیخ آقا بزرگ تهرانی، خب خیلی فقیه بود. کتاب بسیار مهمه. 25 جلد اون که بنده دارم از ذریع الی تصانیف شیعه. یک روزی چند تا از فقهای بزرگ ما نشسته بودن گفتن که جورج زیدان در کتاب خودش نوشته که شیعه اونقدرها تعلیفاتی نداره. یک گروهی بودن حتی رو به انقراض می باشن. از این جهت چند تا فقیه تصمیم گرفتن شیعه رو معرفی کنن. این چند تا، یکی همین شیخ آقا بزرگ هم تهرانه که ایشان از ذریع الی تصانیف شیعه که این در 25 جلد چاپ شده، باید ما با تصانیف شیعه آشنا باشیم با مطالعه کتاب از ذریعه. کتاب بسیار مهمه. چقدر زحمت کشیده این شخص که در تمام کتابخانه ها و مراکزی را گشته تفحص کرده تا توانسته در 25 جلد تصانیف و مؤلفات شیعه را بنویسه. خب خیلی مهمه و با این باید آشنا باشیم. من و عرض کنم به این که چند نفر تصمیم گرفتن، یکی ایشان بود شیخ بزرگ، یکی هم صاحب اعیان و شیعه، این هم بسیار زحمت کشیده که سید محسن جبل‌آملی که توانسته که اعیان و شیعه را، اعیان و فقها و علمای شیعه را معرفی کنه. این هم یک کتاب. کتابی هم کاشلغتا نوشتن که اصل شیعه و اصولها که شیعه را درست معرفی کنن، که اصلا اسلام ناب همون است که شیعه داره. این همون مسیری که پیغمبر خدا شروع کرده با همون مسیر امتداد پیدا کرده، بقیه از اون مسیر خارج شدن. این اصل شیعه و اصولها. یکی هم سید حسن صدر، اونم کتاب بسیار مهمه، تأسیس شیعه علوم اسلام، اون ثابت میکنه به اینکه علوم اسلام رو شیعه تأسیس کرده. اینم کتاب بسیار مهمه. این چارتا در نظرتون باشه، از ذریعه الی تصانیف شیعه، شیخ آقا بزرگ تهرانی 25. دوم سید محسن امین، اعیان و شیعه، کنه خیلی مهمه، چندین جلده که داره شیعه فقها و علمای شیعه را و ذخایری که اونها به وجود آوردن معرفی بکنه. خب سوم اصل شیعه و اصولها بسیار مهمه که مالک عاشورقتاست، که اصلا شیعه، اصل شیعه و اصول شیعه همون است که از پیغمبر گرفته شده و امتداد پیدا کرده. و دیگه هم سید حسن صدر، تأسیس و شیعه علوم الاسلام، کتاب بسیار مهمه، ثابت میکنه که تمام علوم الاسلام شیعه تأسیس کردن. حالا ما دو کتاب در متن فقه بسیار مهم، یکی شرایع، یکی قواعده. خب شرایع بحث ما را این صلات قفیلن نداره، صلوات مسنونه، صلوات مستحبی را ذکر کرده، مثل صلوات استسقا، صلوات جعفر طیار، صلوات فاطمه زهرا، صلوات حضرت امیر، صلوات های مستحبی را ذکر کرده. شرایع در آن اواخر بحث این نوافل و اینا، ولیکن صلوات قفیده را اصلا ذکر نکرده. ولی آیت الله علنامه هلی در کتابی که ایشان داره، این کتاب علنامه هلی قواعده، در اولش هم داره پسر من محمد ولد جلنی لافدا خیلی از پسرش تمجید کرده که خداوند مرا قربان فدای اون بکنه و امیدوارم اون مرا به خانه قبر بگذاره، چه بکنه مرا فراموش نکنه. این کتاب قواعد علامه بسیار مهمه. در همان اعیان و شیعه در جلد 14 قواعد علامه را که ذکر کرده برای شروح نوشته، حدود 600 تا هم شهر برای قواعد علامه نوشتن، همین جامع المقاصد و کشف اللسان، همه اینا همون شهر قواعد علامه. ایشان میگن احصیتو، من حساب کردم 6600 مسئله را علامه در قواعد نوشت. یعنی علامه بعد از اون همه تألیفات در اواخر عمرش پسرش خواهش کرده که شما چیزی که بنویسید در فقه که قواعد فقه باشه. اون هم این کتاب رو نوشته که 6600 مسئلهشان بگن داره. خب در آخرش هم یک وصیتی برای پسرش داره، مثل حضرت امیری که وصیت برای فرزندش حسن مصطفی علیه السلام، این هم در آخرش یک وصیت چند صفحه است، اون هم شرح کردن برای پسرش داره. خب اون اونجا صلات قفل داره. خب مفتاح الکرامه هم شرح قواعد علامه است. مفتاح الکرامه باید خیلی آشنا باشیم. این کتاب است که البته همه افراد همه کتاب که ندارن، این است که این کتابخانه بزرگ در اختیارش بوده، این فتاوای فقها همه فقها را در هر مسئله ذکر کرده. این کتاب مفتاح الکرامان در 30 جلد چاپ شده که باید داشته باشیم مطالعه کنیم. در مفتاح الکرامه علامه ذکر کرده است نماز قفیده را، که حالا عبارت مفتاح الکرامه را برای شما بنده بخوانم. بحث ما در جلد نهم مفتاح الکرامه است. بله، ایشان در جلد نهم صفحه 238 این فرمان به یستحب با بین المغرب و العشا صلاة الرکعتین یقرا فی الاولا، همون زنون مغازبن در سانم بین مقاطع الغیب و اینها. بعد اون وقتی که هر دور خوانده بود میگه اللهم انت آخر، اللهم انت ولی نعمتی و قادر را طلبتی تعلم حاجتی و اسألو که به حق محمد و آل محمد علیه السلام لما قضیت حالی، اون حوائج من را باید بگه خداوند متعال برآورده کنه. خوب، این هم بنابراین ولو این که در شرایع محقق نداره که از متون فقهی مهم ماست، ولی علامه در قواعد خودش صورت قفیده را به این ترتیب که گفتیم داره. خب، اینجا بحث های زیادی وجود میاد. اول در سندشه ما اینجا بینیم این که صاحب جواهر در همون جلد هفتم که عرض کردیم، صاحب جواهر همه اینا این را صلات قفیده را دارن، مخصوصا آیت الله از مقای برجردی رحمت الله علیه، ایشان به الامر الثانی فی صلات القفیله نوشتن و تحقیق المقال فیها و توقف علی ما ذکر اخبار. اولشان اخبار ذکر کرده، اخبار مربوط، چون ایشان مشی فقهش این است که اخبار اهل بیت را با مشی علما این اخبار اهل بیت ذکر میکنن و علما هم در طی این قرون و اعصار الان از ما هر کدام ما بخواییم فرصت پیدا کنیم و سعی باید کنیم فرصت پیدا کنیم بین مغرب و عشا این نماز که میخوانیم همانه ده که ما خواهیم و منزه قفیده رو میخوانیم، توفیق خواندن اون نوافل 34 رکعتی را معمولا نداریم، اما اینی بین مغرب و عشا در یک فرصت کوتاهی هم بوده ما نماز قفیده میخوانیم. این کتاب خوب، این صلات قفیده خوب، خیلی مهمه دیگه. ایشان اینجا اول رو بابات ذکر کرده که میخوانیم، بعدم مشی فقهای ما همش بر این بوده انجام بدادن، دیگه بیش از این سند لازم نیست، روایات که داریم مورد عمل فقها هم هست، اما آیت الله خویی مشیش فرق داره، ما باید مشی فقها فرق میکنه. مشیشان اینه که روایات رو نگاه میکنه، به همون سند روایات اکتفا میکنه، صحیح باشه عمل میشه، موثق باشه عمل بشه، نباشه عمل نمیشه. دیگه فقها ها عمل کردن اعراض کردن به اینا اهمیت نمیده، اون یک مشی خاصی در فقه داره، اما مشی معمولی که ما زمان آیت العظما آیه بزرگی بهشون عرض کردیم که راه شما یک راهی است که اقرب به واقع به نظر میرسه، برای این روایات که میگید عمل کردن فقها ها در طول قرون و اعصار این خودش استحکام اون روایات را ثابت نکنه، این است که در تبیان و صلات آن که مال ایشانه بنده هم خانم در درسش حضور داشتم روایات را ذکر میکنه که میخوانیم و بعدم مشی فقها بر این بوده، دیگه نبره سراغ سند با این تفصیل. اما فقط در اینجا مستشکل ما آیت الله خویی است که ایشان بیان برای ما ثابت نشده و روایاتی در این داریم ضعیفه، باید ما حساب کنیم آیا این روایاتی که داریم سند اینها ضعیفه یا ضعیف نیست. خب، بنابراین برای ما تا حدی مطلب روشن شد، حالا میخواید تا روایت ها را، روایت هایی که آیت الله از آقای بروجردی میفرمایند منها ما رو شیخ انهش آقای ابن سالم. خب، شیخ طوسی نقل کرده، از شیخ ابن سالم. شیخ طوسی کتابی داره به نام مصباح المتهجد، در کتاب دعا ذکر این شیخ طوسی. این کتاب بس مفاتیح الجنان مثلا کتاب دعاست. ما روش شیخ، اما شیخ از هشام بن سلام عن ابی عبدالله علیه السلام همین تاره بعد همینیم که این سند. خب شیخ کجا، هشام بن سلام کجا، شیخ بن سلام تقریبا هم طبقه حماد اینا است، یعنی طبقه پنجمه، شیخ هم طبقه دوازده همه دیگه، این از کتابش گرفته. روش شیخ از هشام بن سلام عن ابی عبدالله قال من صلا بین اشعاین، این نماز و این طور و طور. خب این یک سند که باید حساب کنیم که شیخ طوسی نقل میکنه از هشام بن سالم، و کتابش هم چیه؟ کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی، کتاب دعاست. خب همون خواهی خوری در این اشکال بکنه که در این کتاب شیخ طوسی از اون که نقل میکنه باید این باسته که در بساطه شرف داره که ابدا نرز کنه. خب منها ما رواه سید الزاهد رضی الدین ابن طاووس. بله باز هم از جمله مدارک و اسنادش اینه که سید زاهد رضی الدین ابن طاووس، این ابن طاووس رو معلوم بشناسیم میشون خیلی خیلی از لحاظ زهد و عبادت و تقوا در حد بسیار بالاست. اونم کتابی داره به نام فلاح السائل. فلاح السائل هم مثل مصباح المتهجد یک کتاب دعاست. مثلا اینجا ما ذکر کرد از هشام بن سالم هم نقل بکنه این که پیغمبر صلوات الله علیه لا تترک رکعته القفیل و هما ما بین الاشاعین، رکعته این قفیل را ترک نکنید و اون ما بین اشاعین، اشاعین مغرب و اشاع. خب توهم میشه به این که هر وقت مغرب اشاع را خواندید خب این ما بین اونها این نماز خوبه داره بخونید، ولی امام رضوان الله در اینجا همون اول بس حاشیه دارن نه اینطور نیست، این وقتش معلومه، وقتش تو اون وقتیست که شفق غربی ناپدید بشه، آفتاب که غروب بکنه. یک شفق شرقی داریم یک شفق غربی داریم. آفتاب غروب بکنه اول به طرف مشرق نگاه میکنیم، بله در طرف مشرق نگاه میکنیم میبینیم که سرخی در آسمان هست، اون شفق غربی است، کم کم زائل میشه و همین شفق غربی است که حمره مشرقیه بهش میگیم، این باید زائل بشه تا ما نماز مغرب بخوانیم. اینجا اختلاف است که آیا همون آفتاب غروب کرد نماز مغرب بشه خواند؟ سنی ها همینطور قائلن که آفتاب غروب کرد نماز مغرب. در میان ما آیت الله خویی هم باز همینطور معتقده غروب کرد، برای نوع مشهور فقهای ما قائلن نخیر، به تنها غروب کافی نیست بلکه بایستی صبر کنیم یک مقداری که اون سرخی که در طرف مشرق هست اون کم کم ناپدید بشه، و ظاهرن میگن که از بالای سر میگذره کم کم ناپدید بشه. خلاصه این شفق شرقیه.
براعت
یقینی
میخواد اون مغرب باید
کنید
که یقین کنی
براعت زمه
آمده.
بله اون دلیل، ان ما به دلیل نرسیدیم. خلاصه آیت الله امام رضوان الله علیه فرمان دارد توجه در حاشیه فرمان باید توجه داشت بینید که شفق غربی بایستی، یعنی آخرین وقت قفیله اون وقتی که شفق غربی ناپدید بشه دیگه نمیشه خون. فکر نکنید که مغرب عشا، این که بین مغرب عشا نه، مغرب عشا وقتش تا نصف اللیل، تا نصف شب وقت دارن مغرب عشا، اما قفیله اینطور نیست. قفیله و اونقدر وقت داره که اون شفق غربی ناپدید بشه، شفق شرقی نه غربی، شفق غربی بعد از شفق شرقی ناپدید میشه. آیت الله از ما این برو جدیم فرمودن من که مکه رفتم، خب می فرمودن این شبها وقتی در اون وقتی مثل حالا نبود، با کاروان در بین راه ها منزل می کردیم چه هوا بسیار صاف، من ساعتی می زاشتم ببینم که این شفق غربی کی ناپدید میشه، شفق شرقی کی ناپدید میشه، در یک حالها این برق‌مرق بانن در یک هوای صافی در یک بیابانی باشه و اینا، وقت فرمودن میکیدین تقریبا 10 دقیقه طول میکشید تا شفق شرقی ناپدید بشه. اما شفق غربی که منتهای وقتی قفیل است تا یک ساعت نیم طول میکشید تا شفق غربی که اونا ناپدید بشه. اینا امام رضا حاشیه دارن که درسته که ما بین مغرب عشا، ولی وقتش به اون اندازه وسیع نیست، مغرب عشا تا نصف شب وقت دارن، اما نماز قفیلت اونقدر است که شفق غربی هست، شفق غربی که ناپدید شد دیگه نماز قفیله را نمیشه خواند. بله خب، حالا کلام آیت العظما بریزه بید. ایشان اول از اون مصباح المتحجد شیخ طوسی نقل کرد، دوم از کتاب فلاح السائل سعید ابن طاووس که اونم از علمای بسیار بزرگه، بعد از چند تا روایت رواه صدوق مرسلن، صدوق مرسلن در بنده ذوالفقی و کتاب علل مسندن، علل شرایع اعمال صدوقه، در اونجا مسندن، اونجا از سماع عن جعفر بن محمد که سندش تا حد خوبه، همونطور شیخ در مصر. بله خلاصه این روایات رو ایشان ذکر کرده. از آیارین بحث ما در چند مرتبه، اول در این سند اینه که فقط مستشکل آقای قتل خویه کلام ایشان رو باید ذکر کنیم، بعد از اون در کیفیت اینه که معلوم شد تا حدی عرض میکنیم، سوم این که آیا میشه این را از نافله مغرب حساب کرد که انسان بخواد که بعد از مغرب 4 رکعت نافله مغرب دیگه، 2 رکعتش قفیله قرار بده، 2 رکعتش معمولی بخونه، یا نخیر نمیشه این را از نافله مغرب حساب کرد. اینم باز یک بحثه، چون نافله مغرب 4 رکعته. آقا هم فرمودن بروجرده که اینها مجموعاً 1 امر دارن، نمیشه نافله مغرب 2 رکعت بخونیم، نمیشه نافله ظهر رو 2 رکعت 4 رکعت بخونیم، نافله ظهر 1 امر داره به 8 رکعت، این کلش 1 امر داره، نافله عصر هم 1 امر داره به اون 8 رکعت، مغرب 4 رکعتش 1 امر داره و هکذا. بنابراین کسی اگه بخواد 2 رکعت قفیله بخونه نمیتونه این را از نافله مغرب حساب کنه روی مبنایشان، چون نافله مغرب متعلق امرش 4 رکعته، این 2 رکعته. ولی آیا میتوانیم قفیله را جزء نافله مغرب حساب کنیم، یعنی 2 رکعت بخونیم 2 رکعتش هم قفیله بخونیم؟ این میفرمان بله قابل تطبیق هستن، چون برای اینکه ما باید 4 رکعت نماز بخونیم. خب نماز هم که اینجا معین نکرده باشن، اوله تکبیر و آخر و تسلیم و رکوع و سجود داره، اما چی بگن اگر معین نکرده باشن بله میشه، در مستحبات هم حتی میشه که بگیم که مقید بکنیم به اینکه این اگر اینجور خواند مثلا 4 رکعت بخونه، 2 رکعت نماز معمولی بخونه، 2 رکعت هم قفله بخونه، اون رو قبول میکنن که بعداً بحث رو کنیم. الان یادن این افتتاح بحث بود، مطالعه میکنید انشاءالله بعداً ازش کنیم.